زنان ایرانی از زمانی که به دنیا میایم تا زمانی که به خودمون میایم مورد 1001 جور قضاوت و پیش‌داوری قرار میگیریم. اینجا یعنی پادکست ویدا جاییه که قراره درباره همه این مسائلی که برامون پیش اومده حرف بزنیم و کم کم اونا رو برای خودمون حلشون کنیم.
پشت قاب شیشه پنجره‌ای که شبای منو با خود میبره، جایی که گذشته ها مثل تصویر از تو قابش میگذره، پشت قاب بی نفس مثل اون پرنده که دلش گرفته تو قفس، مثل یک حقیقت رفته به باد منو با خود میبره.
من چند روز پیش از یکی از همکارام شنیدم که یک خانومی رو میشناسه که یک دکتریه، دندون پزشکه و در ایران زمانی که مطب داشته قانون حجاب اجباری رو داخل مطبش رعایت نمی کرده و تمام پرسنلش و احتمالاً بیمارایی که وارد اونجا می شدن آزاد بودن که پوشش اختیاری داشته باشن. حالا من ازش دعوت کردم بیاد اینجا خودش یه ذره بیشتر برامون از خاطرات اون دوران بگه. تشکر میکنم ازت سمان، سلام، خودتو معرفی کن برای شنوندمون و بگو که کجای جهان هستی.
سلام پریسا جان، خیلی خوشحالم از اینکه من دعوت کردیم به برنامه‌تون. سمانه هستم، نزدیک به 42 سال، دندان پزشک، 2 سال هست که مهاجرت کردم و الانم هلندم.
سمانه یه ذره برام بگو که چجوری بود ساز و کار مطبت، یعنی کسی که میمد استخدام بشه بهش میگفتی که روسری سر نکن؟
نه، من اصلا چیزی تعیین نمی کردم. واقعیتش این که خب خودم بدون حجاب بودم، اگر دستیاری داشتم که دوست داشت حالا حتی مقنعه سرش کنه این کارو میکرد، تون دوره‌ای که با من کار میکرد، اونی هم که دوست نداشت کلا اصلا بی حجاب بود مثل خودم، همین بدون حجاب بود و هیچ چیزی تعیین تکلیف نمیشد. در واقع بچه‌ها هر جوری که خودشون دوست داشتن، تنها چیزی که تعیین تکلیف میشد این که لباس‌های یونیفرمشون تمیز باشه و همین. من چیز دیگه ای تعیین تکلیف نمی کردم و فکر میکنم که نقطه مثبت ماجرا از نظر خودم همین بود
که تعیین تکلیف نمی کردی.
دقیقا.
حالا قضاوت مردم چی؟ میتونم بپرسم مطبت کدوم نقطه از تهران بود؟
من مطبم سعادت آباد بود.
خب سعادت آباد نسبتاً شمال شهر تهران محسوب میشه، یعنی منظورم به لحاظ اقتصادی ماجراست. میخوام بدونم برخورد آدمهایی که وارد مطب میشدن، بیماران، خانومها، آقایون، چجوری رفتار میکردن؟ شوکه میشدن؟ عادی بود براشون؟
خب ببین، مطب آره جای تقریبا از نظر اقتصادی بالا بود، ولی اینجور نبود که بیمارا همه از اون منطقه باشن. من خیلی از بیماران میتونم بگم درصد خیلی بالاییشون از شهرستان ها میومدن، حتی از شهرهای اطراف تهران میومدن، از شهرهای دور میومدن. ولی چیزی که میتونم بگم این که هیچ وقت من هیچ شکلی از شوک شدن، رفتار غیر عادی، خیلی توجه بیش از حد به این که ما اونجا حجاب نداشتیم یا اینکه حجاب اجباری میتونم بگم نبود، ما ندیدیم واقعا از هیچ قشری. حالا چه اونایی که از شهرستان میمدن، چه اونایی که از حتی جنوب شهر، از قشر کمدست، از قشر پولاد، هیچ فرقی نمی کرد. من واقعا چیز خاصی ما نمیدیدیم. حتی قشری هم که مذهبی بودن، اونا هم میومدن، حتی تعجب رو من تو صورتشون نمیدیدم.
یک عده هستن که خب میگن پزشک به هر حال به آدم محرمه وقتی که داره کار درمانی برای آدم انجام میده، ولی در مورد پرسنل اونجا نمیدونم حالا تعریفشون چیه. ولی این جالبه که میگی، چون گاهی اوقات حکومت ایران میخواد بگه که ظرفیت این موضوع در کشور وجود نداره و اگر این اتفاق بیفته و حجاب اجباری از بین بره، احتمالاً هرج و مرج میشه و آدم ها خودشون با هم خوب رفتار نمی کنن. که خب این یک نمونه کوچیکیه از اینکه چقدر ظرفیتش در جامعه وجود داره و آدم ها میتونن همدیگر رو قضاوت نکنن.
دقیقا. من حتی میتونم بگم که هر کسی از زن خودش یار ما میشد. مثلا اینکه یادم میاد مثلا یه بار خانم محجبه تقریبا میانسالی بودن و همین که وارد شدن و دیدن خب شرایط اینه، احساس راحتی کرد و مطب هم ما یه جوری بود که خیلی فاصله بین نوبت ها رعایت میکردیم و فقط خود ایشون تو مطب تا زمانی که کارش انجام شد. تو اتاق درمان که اومد انقدر این زن احساس خوشحالی و راحتی داشت که ما به شوخی حالا همیشه اینو تعریف میکنم، شروع کرد اول چادر رو برداشت، مقنعه رو برداشت، نمیدونم دونه دونه هی در اون. من به شوخی آخرش بهش گفتم دیگه کافیه دیگه لطفا. و اینکه یا مثلا یه خاطره دارم یه آقای مداح مذهبی بود و از شهر اسلام شهر اومده بود، خیلی هم اتفاقا با ما خوش برخورد بود، حتی میتونم بگم که به ما بیمار معرفی میکرد، خیلی با همون دوست بود و هیچ وقت هم به این اشاره نمیکرد که شما که الان روبروی من بایستادین حجاب نداری، یا حتی با نگاهش.
جالبه، خیلی خیلی جای خوشحالی داره اینکه مردم میتونن همدیگر رو درک بکنن. تازه این اتفاقا فکر میکنم قبل از ماجرای زن زندگی آزادی در ایران بوده، درسته؟
بله بله، این من سالها همین کار رو انجام میدادم.
یعنی از بعد از اون اونجا نبودی؟
نه نبودم بعد از اون. این پریسا جون، من حتی دوره محجبه شدن رو هم تجربه کردم، یه دو سالی حالا به دلیل شهودی این دوره رو من تجربه کردم. خیلی هم تجربه شیرینی بود، خیلی هم خوب بود و میتونم بگم اونجا هم باز آدمهایی که غیر مذهبی بودن، آدمهای البته افرادی که به من مقدار دورتر بودن، میتونم بگم تو جامعه خیلی پذیرفته بود. یعنی که با اینکه من حتی چادر حجاب داشتم تو اون دو سال و خیلی میتونه الان تو شرایط دو قطبی که سالهاست شکل گرفته تو ایران فکر میکنیم نگاه ها خیلی بده و ممکنه مثلا آدم ها پس زده بشن، اصلا اینجوری نبود. من میتونم بگم که فقط از طرف خانواده و نزدیکان خودم من سرزنش میشدم بابت این موضوع.
یعنی چی؟ یعنی بهت میگفتن سر نکن؟
آره خیلی. من واقعا خانواده و میتونم بگم بابام دیگه، پدرم خیلی سرزنش میگه این چه کاریه. خب دلیلش رو نمیدونستم، دلیلش هم حالا جاش نیست که من بخوام موضوعش رو بگم، ولی در هر صورت من اینو انتخاب کرده بودم، جامعه به من احترام میذاشت و زمانی هم که و تمام سالهایی هم که بیهجاب یا به قول الان میگم که کم حجاب یا بد حجاب یا هر چیزی که میگم بودم، هم باز جامعه به من احترام میذاشت. و بله همین که شما میگین، فکر میکنم واقعا شرایط جامعه بسترش آماده است که ما آزادی پوشش رو تجربه کنیم، که خب حالا اینا دیگه بهانه هایی هستش که آقایون دارن.
دقیقا همینطوره. خب یه بخشیش هم دیدی که مثلا به آدم میگن که خب اگر اینجوری بگردی پشت سرت حرف در میارن، اگر این کارو بکنی اینجوری میشه. این تجربه حالا حجاب داشتنم خیلی جالبه، یعنی اصلا خیلی برام جالبه که تو در هر دو شرایط این رفتار رو تجربه کردی، که آدم ها وقتی که تو حجاب داری چطور باید رفتار میکنن، وقتی که نداری چطور باید رفتار میکنن. چی شد که حالا دوباره برگشتی به این که به حالت یعنی به حالت عادی که قبلا خودت بود برگشتی؟ نمیدونم چه جوری جمله‌مو بگم.
آیه ریست فکتوری شدم.
دقیقاً.
خب اون خمیر مایه واقعا من چیز نبودم، مقید به حجاب نبودم و حالا تو اون شرایط و به دلیل شهودی و اینکه یه تجربه بود برام دیگه، از این منظرش نگاه میکردم. من اصولا این آزادی رو برای خودم قائلم پریسا جون و خیلی هم توجه نمیکنم اینکه حالا دیگران چه خواهند. و اتفاقا خیلی هم من میگم چون همراه نداشتم، از نظر خانواده خیلی همراهی نمیکردن، ولی نه من چون میگم خمیر مایه نبود و من کلن آدم معتقد به حجابی نبودم، بعد از اون تجربه دوباره برگشتم، خیلی به راحتی این اتفاق افتاد، اصلا چیز عجیبی بر من نبود و جامعه هم به من واکنش عجیبی نمیداد الا خانواده.
حالا میتونم یه سوال یه ذره شخصی بپرسم که اگر دوست نداری میتونی جواب ندی قطعا؟ اینکه تو که با این ماجرای حجاب و جامعه و این مسائل خیلی مشکلی نداشتی، چی شد که مهاجرت کردی؟
نه دیگه اتفاقی دیگه ای افتاد، اینکه بحث سیاسی بود، بحث حجاب نبود. اتفاقا من تو اون شرایطی بود که اون چند روز مهر ماه بود بعد از اتفاق مهسا امینی، من مشغول همون جابجایی خونه و کارهای شخصی و اینا بودم که خب آقایون تشخیص دادن که من دارم یه کارایی میکنم و شبانه اومدن مطب. اونجا من کاری که بعدش انجام دادم، خب من نمیدونستم چرا اومدن و چه اتفاقی افتاده، فقط اینکه مخفی شدم. نهایتا هم چهره هاشون رو منتشر کردم، مصاحبه انجام دادم و این اتفاق افتاد دیگه. من متهم شدم به جاسوسی و مجبور شدم که بعدش از ایران خارج شم.
یعنی این یک اتهام بود، تو فقط داشتی جابجا میشدی؟
بله واقعا فقط یه اتهام بود، شک کرده بودن دیگه. ولی ماجرا از اونجایی کلن عوض شد، مسیر خیلی بدتر پیش رفت از اونجایی که چهره نیروهای امنیتی منتشر شد. من واقعا نمیدونستم به لحاظ قانونی این اتهام، این در واقع میشه مصداق جاسوسی. خب من این کار رو انجام دادم و بعد که با این اتهام خیلی سنگین مواجه شدم دیگه، حالا چون یه سالهایی من کار سیاسی انجام میدادم، حالا حقوق زنان کار میکردیم، پیشینه‌ای بود، ولی حداقل میتونم بگم در اون زمان من واقعا مشغول کارهای شخصی بودم. ولی به قول شما
آره دیگه، این در واقع میشه همون مهاجرت به دلیل وجود حجاب اجباری، اما از یک طریق دیگه و به دلیل حوادث جانبی.
شهر من به تو میاندیشم، نه به تنهای خیش، از پس شیش تو رو میبینم که گرفتی مرا در
بر... خیلی ممنونم ازت، واقعا خیلی چیزای جالبی متوجه شدم از شخص خودت، در مورد شخص خودت، در مورد مهاجرتت. حالا فرقی بین الان شغلت هنوز همون دندون پزشکیه در هلند؟
دندون پزشکی، ولی آره به صورت آندر سوپروایزر، یعنی فعلا به صورت خصوصی نمیتونم برای خودم کار کنم.
تو که تو مطب خودت همه بی حجاب بودن و همه چیز عادی بوده، الان فکر نمیکنم خیلی فرق خاصی برات داشته باشه، یعنی دیگه نمیتونم راجع به تجربت تو محل کار بپرسم، درسته؟
نه همونه بر من.
خیلی ممنونم ازت که تجربتو با ما در میون گذاشتی. امیدوارم که هر جای دنیا که هستی موفق باشی و به کاری که علاقه مندی بپردازی. روزت بخیر.
مرسی، خیلی لطف کردی، منم خیلی خوشحال شدم با صحبت کردم. حالا ما زنها موضوعات خیلی زیادی داریم، یکیش حجابه، خصوصا حالا دهه 60 هایی که ایران زندگی کردیم، به دنیا اومدیم، یه حرف هایی داریم که فکر میکنم تو دل هممون هست. انشالله برنامه بعدیتون.
حتما این پادکست ویدیو حالا ما توی سعی میکنیم خاطرات مربوط به حجاب اجباری رو گردآوری بکنیم که اگر یه روزی زن زندگی آزادی موفق شد و کلن این الان که تا حدودی میشه گفت موفق شده، ولی دیگه اگر به طور کلی حجاب اجباری نبود، خاطراتش اینجا وجود داشته باشه که بچه های نسل آینده بشنون که دقیقاً چه چیزی بر زنان ایران گذشته.
یه روز پر میکشیم دوباره تو این آسمونا، همه جشن میگیریم یه روزی آزادیمونا.
شنونده عزیزم ممنونم ازت که این قسمت از ویدا رو هم شنیدی، امیدوارم برات جالب بوده باشه، برای من که بود. ویدا رو میتونی هر جمعه در میون از وبسایت رادیو فردا، کست باکس، در واقع همه پادگیرهایی که وجود داره بشنوی و در نهایت اگر به هیچ کدومشون دسترسی نداشتی، این پادکست ها بعد از چند روز داخل کانال تلگرامی فردا پادکست هم منتشر میشه. هر جای دنیا که هستی شب یا روزت بخیر.
همه کوچه خیابون رو زدم بی فریاد، یه روزی تو ببینم موی تو میرخصه در باد، رها میشم در آغوشت یه روز آزاده آزاد. امید و مادری با نام وطن یاد ما داد، همه کوچه خیابونو زدم بی وقف فریاد، یه روزی تا ببینم موی تو میرخصه در باد.